در بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 24 ایول است و من خیرمان بخوزاده با جمع همکارانم نشی امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی رو تقدیم شما میکنیم. حالا به موضوع های برنامه توجه کنید. خویشاوندان نظام‌الدین نصرالدینوف میگویند اخیراً مقامات بلاروس این فعال تاجیک را به تاجیکستان استرداد کردند. یک بانوی ثوابجوی از کولاب نه تنها خانواده خود بلکه ده ها همسایه اش را هم با آب پاک آشامیدنی تامین نمود.
ویگای میشوه سحری میشوان میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن.
فعالان تاجیک از آن نگرانند که برای بسیاری ها در تاجیکستان لتوکوبی زن در خانه گویا روا دانسته میشود.
اگر مسلمانی حقیقی باشن باید زن را نزنن.
خویشاوندان نظام‌الدین نصرالدینوف میگویند مقامات بلاروس اخیراً این فعال تاجیک را به دوشنبه استرداد کردند. نصرالدینوف 8 سال اخیر در آلمان زندگی و نظام سیاسی تاجیکستان را انتقاد میکرد. او روز 8 ینوری امسال هنگام گذشتن از سرحد لیتوا به بلاروس دستگیر شده، از آن زمان تا حالا در بازداشتگاه شهر گرودنا نگهداری میشد. او را با درخواست تاجیکستان بر اساس ماده دعوت عمومی به افرادگرایی بازداشت کردند. قبلا 9 سازمان با نفوذ حامی حقوق از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت این فعال سیاسی را به تاجیکستان ندهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق تاجیکستان را برای شکار منعقدانش در خارج انتقاد می کنند. فعالان حقوق می گویند بعد تغییرات در قانون های جنایی بلاروس بازداشت و استرداد منعقدان حکومت تاجیکستان آسان می شود و احتمالا نظام الدین نصرالدینوف اولین قربانی این تغییرات به قانون می باشد. یک خانواده در شهر کولاب که دوام سالهای زیاد از بی آبی اذیت می شد توانست این مشکل را نه تنها برای خود بلکه برای یک بینا استقامتی دو طبقه هم حل کند. این اویله از چاه زیر زمین آب کشیده آن را دسترسی عموم کرده است، کاری که باید اصلا مقامات حکومت محلی انجام می دادند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده تحقیق نمود که چرا نهادهای مربوطه شهرداری تا حال به مشکلی کمابی رسیدگی نکردند.
اویم گل جلیلوه حوضی آبش را با این شکل هر ساعت پر میکند. این حوضی که 3 تن آب در خود جا میدهد در عرض 1 ساعت خالی میشود. زیرا نه تنها برای خانواده اویم گل بلکه همسایگان این بینای بلند آشیانه نیز خدمت رسانی میکند. تا برآوردن آب خانم اویم گل مشقت آب کشی را از سر گذرانده است.
ما اون عیسنی مکتبی 5 می رفتن می آوردن ای 5 و 8 می آوردن خوک می شیدی جایش خیلی نکه اینجا که نمی اومد با مورا ما اخیران بودیم و قعاو نمی اومد می رفتیم اونای کچوی دیگه می گرفتیم می اومدیم خیلی نکه نایی 6-7 سال چی دمی را بدر کدیم شگرو نخدو هم خدمو می خریم اینا هم اینا می دومم عذاب دهی.
پسرانی اویمگل که شاهدی زحمتی مادرشان بودن در فکری برآوردن آب شده اند. از 100 متر زیر زمین برای خانم اویمگل آب برآورده اند. اکنون از این آب نه تنها خانواده اویمگل جلیلوه بلکه همسایه ها نیز استفاده می برند. در این فصل گرمای سال 3 دستگاه آب کشی را عوض کرده اند.
اینا می ویگای می شوند سحری می شوند میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن. ما که یگون گپ هم نمیگیم که میگیم هم ثوابش به ما را و رحمت بویش به ما را برسه بسه.
این بنا از 2 آشیانه عبارت است. ساکنانش میگویند که هر فصل تابستان در منزلهایشان همین معما را دارند. ساکنان هر سال مشکلات خود را به مقامات بیان میکنند. پس از هر مراجعت از مقامات وعده بازسازی را میگیرند. اما تا حال مقامات به وعده اشان وفا نکرده اند.
چند باری که ما مکتوب کردیم ایام سویو همه چی را گرفتیم بردیم با چی را دادیم با چی رئیس شهر پرکراتور را بردیم با چجان همی یک گمر همیجا پرابلمش اووی.
اداره آب و کانالیزاسیای شهر کولاب وجودی کمابی در فصل گرما را اعتراف میکند، ولی اینچنین ادعا دارد که ساکنان حق آب را پرداخت نمیکنند. حالا قرض آب در کولاب به 18 میلیون سومانی رسیده است. مقامات میگوید که با وجود این تمام تلاش خود را برای تامین آبی ساکنان انجام میدهند.
در شهر کولاب مثل این خانه بلند آشیانه هر سال ده ها ساکن شکایت میکنند که مشکلی آب دارند. یکی از مشکل های ساکنان این خانه بلند آشیانه هم نداشتن آب است. آنها میگویند که همگی 100 متر از خانه آنها آب برآورده شده است، اما تا کنون آب به خانه آنها نمی رسد.
مشکلات آب به محله جمعه علی محدود نمی شود. ساکنانی محله های سعدی شیرازی که عمدتاً در خانه های بلند سکونت دارند از مشکل آب در منزل های خود شکایت میکنند. اداره آب و کانالیزاسیون کلاب میگوید که با ساختن حوض های آب این مشکل برطرف خواهد شد. محمود جان احمدزاده، آزادی کلاب.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6-7 نفرشان گفتند که خشونت یا زوراوری و بدرفتاری با زن پدیده معمولی است. بندشه این گروهی پرسیده شده حالت و کبی زن گویا یک کاری روا بوده است. پرسیش را برنامه رشد سازمان ملل متحد برپا کرده است، ولی بسیار حکومت ها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند که با نتیجه های آن راضی نیستند، چون به گفته شان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخشی از برنامه دولتی می باشد. ولی زنهایی که جبری ظلم و ستم را از دست شوهر کشیدند چی می گویند؟ سرنوز روح الله و شهلای عبدالله با یک چنین زنی تاجیک هم صحبت شدند.
بیبی خول قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویلا را یک دلیل دیگر برای خوشبختی می دانست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویلاداری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وی مرا تماما نمی زد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدم به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وی به همه چی به من رشک میکردگی شد. همیشه جنجال میبرداشت. روزی نبود. بهونه میکفت.
بیبی خال 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد. یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زوراوری به زن در اویله کاری معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوبی زنان را جایز می دانند. مقامات رسمی می گویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام می دهند.
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیروی اوید با مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعات های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
همصحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط آیله می دانند که باید در چهار دیواری خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمی کنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل می کنند. ساکنان به نتیجه تحقیقات نظرهای گوناگون دارند.
ممکن به سبب نمیزند، پدر و مادر شوهر به سبب نمیزند، اون گناه میکنه که میزند.
چون مسلمان بگیرن زوراوری در اون اسلام هم حرام است. اگر مسلمان حقیقی باشن باید زن رو نزنند.
جامعه شناسان میگویند زوراوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند.
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همه خیلی خلاب سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون اوی که سببگر خودکشی هستند جزا نمیبینند.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت به زن را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می دانند. مقامات می گویند سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زوراوری در اویله شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار تن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولوتر از گپی مردم می دانند. سرویز روحلو شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان دوره‌های آموزش پرواز توسط چتر یا پاراگلایدینگ راه اندازی شده است و در میان اولین شاگردان این مکتب بانوان نیز هستند. در درس‌ها پرواز در بلندی از 500 متر بالا در فضای تاجیکستان آموزش داده می شود. با باوری بسیاری ها پاراگلایدینگ یک نوع دیگری ورزش خطرناک است، ولی دانندگان آن می گویند بعد آموزش و تعلیم جای ترس و نگرانی را حلاوت از پرواز آزاد می گیرد. امیر سویف و اسکندر فیروز گزارش می دهند.
سعودت عثمانوی 24 ساله از دوران کودکی اشتیاق به پرواز داشت و اکنون با راه اندازی دوره های آموزشی از سوی فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان با یکی از نخستین شاگردان این نوع ورزش در کشور شد.
از بس که کلانتر که شدم فهمیدم که پراپلان باز نقصتر و خوبتر هست برای پرواز کردن، اما همچون لیاچیک من نمیخواستم بودم.
سعودت عثمانوه تا کنون 10 پرواز را در بلندی تا 500 متر انجام داده است. میگوید باز چند درس دیگر باقی مانده و هدف دارد در بلندی های تا 3000 متری پرواز بکند. محمود جان مقیموف مربی این نوع ورزش در فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان میگوید آنها میخواهند تصور غلط را که پاراپلانیریزم خطرناک و اکستریمالی میباشد از بین ببرند.
خطرناکیش زیاد از همون راننده هایی که ماشین های میکنند از اون زیاد نیست. و در وقتی پرواز با قانون و قاعده خودش هست، اگر خودی پیلوت گویم همون آدمی نفری که همیره اداره میکند، اگر از قانون و قاعده نبرد یکون خطرناکی نیست. باید بود هوا را نگاه کردن در کار، در وقتی معین پرواز کردن در کار، وقت ساعتی معین دارد، شمول را نگاه کردن در کار بود.
عبدالله خیرلایف رئیس فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان میگوید که این نوع ورزش برای جلب بیشتر سیاحان خارجی به تاجیکستان مساعدت میکند.
البته هست کودکس اویاسیونی که ما آن را خوانده از روی آن عمل میکنیم. هست منطقه هایی که ما در آن منطقه عموما پرواز نمیکنیم، لیکن هست منطقه هایی که به گفتی دولتی گفتیم پارادروم هست، ایرادروم، اپارادروم. ما حوازر مراجعت کردیم به نامی بعد از گزاراندن سبقت بین المللی، ما مراجعت کردیم به رئیس شهر دوشنبه برای به رسمیت در آوردن دو پارادروم بین المللی، یعنی که توسط آنها ما میتونیم که رسمان به جمهوری ورزشگران سطح جهانی را دعوت نماییم.
عبدالله خیرلایف در ادامه ابراز عقیده کرد شرکت ورزشگران خارجی به رشد و توسعه این نمود ورزش در تاجیکستان کمک میکند و امکان آماده ساختن تیم ملی ورزشگران پاراپلان پیدا میشود.
و خبر داغی روز، خدمات سوختارنشانی یونان تمام تلاشش را برای خاموش کردن سوختارهای شدید در جزیره کوهی رودس روانه کرده است. در پی سوختار جنگل‌های این جزیره معروف توریستی در دوام روزهای استراحت گذشته 19000 نفر اکثر جهانگردان خارجی به جایهای امن کوچ داده شدند. امروز ها گرمی هوا در رودس و دیگر قلمروهای یونان است 40 درجه بالا است و پیش بینی ها هم این است که شدت گرمی به این نزدیکی پایین نمی شود و خاموش کردن آتش هم با همین سبب مشکل می باشد. کنستانتین تراسلی است، معاون شهرداری رودس، گفت 7 روز از سوختارها دوام دارند و هنوز هم امکانی تحت نظارت گرفتن آن مشکل است. در همین حال شرکت های توریستی عملیات بازگردان جهانگردان را از جزیره سرعت بخشیدند. و با سپاس از آن که ما را همراهی نمودید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهبان شما.
Faz isso. خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات انتظامی بلاروس نظام‌الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجیک را که در پایگرد قرار داشت، به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام‌الدین نصرالدینوف در بلاروس با پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. نظام‌الدین 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرات نبود. او در تاجیکستان با دعوتی اوموی به افرادگرایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام‌الدین، روزی 24 ایول به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس با ادوکاتش گفتند.
گروت میرفت و نیافت ای گفتند که در مینسک است، ولی ای فریب کرده بودند. ای ادوکات خودش میگه که من چی کردم، بوزی داروندن. خب میگه من در مینسک پیش داروم پتیش گپ زنم نظام‌الدین میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدام ادمی که دیلوی برادر ما پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظام‌الدین هم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست؟ هم نظام‌الدین میگه که وایم اوجه اخراج کردیم سیر شد.
نظام‌الدین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلام کرد که از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان به او و اویلش سند پناهندگی دادند. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف با تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود. دولتمند خالف فلکسرای معروف تاجیک در همکاری با صادق آهنگران مداح ایرانی ترانه مشترک را به مناسبت ماه محرم ایجاد کردند. در این باره چند رسانه ایرانی خبر داد. اسم ترانه یا قطعه آهنگ حسینیه دل است و آن به شعر علیرضا قزوه نوشته شده است. آهنگ نوی مشترک دولتمند خالف و صادق آهنگران با کمک رادیو و تلویزیون دولتی ایران ثبت گردید. اجرای آهنگ‌های دارای مضمون مذهبی در تاجیکستان که مقاماتش فعالیت‌های دینی را سخت زیر نظارت گرفتند معمول نیست. نرخ لباس مکتبی استحصالی کارخانه‌های تاجیکستان برای سال نو خوانش امسال 220 تا 240 سومان یا بیش از 20 دلار تعیین شده است. در این باره در صحبت با خبرگزاری رسمی خبر، عبدالرؤوف پولادوف، یک مقام وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان خبر داده است. با گفته او کارخانه‌های وطنی تا امروز بیش از 1,700,000 عدد سر لباس مکتبی استحصال کردند که مطابق با طلبات بوده است. اینچنین به قول او به تاجیکستان لباس مکتبی استحصال ازبکستان هم وارد می شود و این لباس باید با ارزش 180 سومانی به فروش گذاشته شود. در تاجیکستان معیار یگانه لباس مکتبی عمل می کند، ولی با وجود ادعای مقامات درباره استحصال لباس با صفت، شکایت از نه چندان قانع کننده بودن آن و محدود بودن امکان خریداری لباس مکتبی خوب کم است. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که در پی چند روزی آبخیزی ها در این کشور دست کم 31 نفر کشته و دست کم 74 نفر دیگر جراحت برداشتند. به قول ماموریت این کشور احتمال دارد که شمار قربانی ها بیشتر شود. اینچنین صدها گکتر زمین های کشت و دست کم 604 منزل خراب شده است. خسارات بیشترین در ولایت میدان وردگ مشاهده می شود. مقامات اینچنین از خطر آبخیزی ها در کابل و هلمند آگاه کردند. این در حال است که در برخی منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان همسایه افغانستان هم سیل خرابی‌های در پی داشته است. از جمله روزی 22 ایول بر اثر سیل روی دوشنبه بدخشان چند ساعت بسته شده بود. نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی ماشینی را که بر اثر صدمه بر رودخانه یاوانسو سرازیر شده بود از آب بیرون کردند. روزی 22 ایول ماشینی در ناحیه عبدالرحمن جامی بر رودخانه یاوانسو افتاده است و 6 نفر مسافران آن از جمله 3 خردسال به هلاکت رسیدند. حکیم علی بای محمدزاده، سردار شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه، روزی 24 ایول بر رادیو آزادی گفت جسد 4 نفر با ماشین پیدا شد و جسد 2 نفر دیگر جستجو دارند. در نوار ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود، ساکنان تلاش دارند جسدها و ماشینی تخریب شده را از آب بیرون آورند. سبب صدمه را مقامات تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های پرقربانی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. همه روزه از گوشه و کنار کشور خبری هلاکت ساکنان در صدمه های نقلیاتی رسانه‌ای می شود. روز 2 یول در صدمه در ناحیه فیض آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. نشریه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشتر نوشته بود در 3 ماه اول امسال تقریبا هر روز یک نفر در صدمه های نقلیاتی هلاک می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. بندیشه این گروهی پرسیده شده حالت کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمان ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفته شان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرفنوز روحلو ارائه میکنم. بیبیخال قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویله رو یک دلیل دیگر برای خوشبختی میدونست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویله داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بی بی خال یوسفوه همراه با والدانش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی را در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر را 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدانش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وی مرا تماما نمیزد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدن به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وی به همه چی به من رشک میکردگی شد، همیشه جنجال میبرداشت، روزی نبود، بهونه میکافت.
این هم صحبتی ما که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لاتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمام عمر با مرد زندگی بکنی که قدرت را نمیداند. چون این زنها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتها زنها را محکوم می کنم، عیب خود آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی می حسابند. می گویند خیر چی شده است؟ ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67% به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوبی زن را جایز می دانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام میدهند. از جمله سبوحت محمد علیه و مسئول این کمیته، عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سالهای 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده ها میداند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید به مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
هم صحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط اویله میدونند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگن زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. اونهایی هم که به مقامات مراجعه میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می‌دهند. برنو سلطانوه جامعه شناس تاجیک میگوید
خانواده هم عیب دار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همه خیلی خلاب سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون آیی که سببگر خودکشی هستن جزا نمیدینم.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان میدونند. مقامات میگن سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویلا شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدونند. بیبی خالی یوسفوه که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخ شده در جامعه را شکند. حالا او همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راه برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار.
اینقدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد،
مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف یک فعال تاجیک را که در پیگرد قرار داشت به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ژانویه امسال هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرادنا بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمینی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف برادر نظام الدین روز 24 ژوئن به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرادنا رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکات هم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد. ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط ناروم کرده بودن که خب کن ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این در زندانی چی دست گروه میرفت باید نیفت، این گفتن که در مینسک است، ولی این فریب کرده بودن. این ادوکات خودش میگه که من چی کردم، بازی داروندن. خب ادوکات میگه من در مینسک پیش داروم پتیش گپ زنم نظامی دینا میگن که در اینجا هم نیست. وقتی جنرال پراکاتورا زنگ میزنه که کدوم ادامی که دیلوی برادری من پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظامی دین در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست هم نظامی دین، میگه که ما اونجا اخراج کرده گیم سیر شد.
انیرا برونیتسکایا از سازمان هیومن کانستانتا در ماه مرد بعدی بازداشت نظامی دین به رادیو آزادی گفته بود که دادستانی کل تاجیکستان استرداد نصرالدینوف را طلب کرده. دادستانی کل بلاروس روز 21 فوریه راضی شده است. نه سازمان با نفوذ از جمله هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و مرکزی وسنا از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظامی دین نصرالدینوف را به تاجیکستان ندهد. نظامی دین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروهی 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروهی 24 اعلان کرد که او از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقاماتی آلمان به او و آیلش سندی پناهندگی دادن. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف به تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
در توجکستان دوره های آموزش نحوه پرواز توسط چترها یا پراپلانیریزم راه اندازی شده، بانوان تاجیک نیز به این ورزش پرخطر توجه کردند. هرچند در توجکستان اخیراً یک ورزشگر چتر پرواز در پای صدمه جان باخته است، اما این امر مانع علاقمندان این ورزش نشده است. فدراسیون تازه تاسیس این نوی ورزش در صدد تهیه تیمی منتخب برای شرکت در مسابقات بین المللی است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سعادت عثمانوی 24 ساله از کودکی آرزوی پرواز را داشت و با راه اندازی دوره های آموزشی از سوی فدراسیون پراپلانیریزم تاجیکستان یکی از نخستین شاگردان این نوی ورزش در کشور شد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا این نوی ورزش پرخطر را انتخاب کرده است، سعادت بانو گفت که آرزوی پرواز کردن از کودکی در قلبش بوده است.
حواس پرواز کنی من از خردی هم داشتم و فقط میخواستم فهمیدن چه خل باشد وقتی که پرواز میکنی. کمتر کلانتر که شدم فهمیدم که پراپلان باز نقصتر و خوبتر هست برای پرواز کردن، اما همچون لیاچک من نمیخواستم بودم.
سعادت عثمانوه در مرحله اول آموزش علاکه تا 10 پرواز در بلندی تا 500 متر انجام داده است. میگوید باز چند درس دیگر باقی مانده و هدف دارد در بلندی های تا 3000 متری پرواز بکند. یک هدف دیگری سعادت بانو شامل شدن به تیم ملی تاجیکستان و معرفی این نوی ورزش در مسابقات بین المللی می باشد. مامجان مقیموف مربی آموزش این نوی ورزش در فدراسیون پراپلانیریزم تاجیکستان میگوید حالا علاقمندان زیاده برای از خودکنی نحوه پرواز توسط پراپلان می شوند. هرچند در میان مردم چنین تصوری وجود دارد که این نوی ورزش پرخطر یا اکستریمالی می باشد. محمودجان مقیموف در پاسخ به سوال ویژگی های آموزش این نوی ورزش گفت:
فقط رعایت کردن به قانون و قاعده پرواز و خودی اداره کردن و دانستنی خودی باد و هوا، همه همین چیزهایی که شما گفتین و فیزیکا و خودی میتیرالوگیا و ایرالوگیا و همینو دانستن شرط هست. همین چیزها ندونی و ممکن چه خیلی گفتین خطرناک است و یکان حادثه گفتید.
هرچند بیشتر از صاحب نظران به بی‌خطر بودن این نوع ورزش اشاره میکنند، ولی 2 یولی سال 2005 فرهاد پولادوف ورزشگر پاراپلان در یک پرواز در تاجیکستان دچار صدمه و جان باخته بود. خیرالله عبداللهیف رئیس فدراسیون پاراپلانیریسم تاجیکستان میگوید که در کشورهای منطقه این نوع ورزش در حال توسعه است و به منظور جلب بیشتر سیاحان خارجی به تاجیکستان راه اندازی خط‌سیرهای امن ضرور می باشد. در پاسخ به این سوال که آیا مناطق ممنوع برای پرواز ورزشگران چترباز وجود دارند یا خیر، جناب عبداللهیف گفت که مسیر پرواز از بالای مناطق اهالی نشین و همچنین مؤسسات مخفی دانسته شده من است.
البته هست کودکس اویاسیونی که ما آن را خونده از روی آن عمل میکنیم. هست منطقه هایی که ما در آن منطقه عموما پرواز نمیکنیم. ما مراجعه کردیم با رئیس شهر دوشنبه برای به رسمیت در آوردن دو پارادروم بین المللی، یعنی که توسط آنها ما میتونیم که رسما به جمهوری ورزشگران سطح جهانی را دعوت نماییم.
خیرالله عبداللهیف افزود با آمدن ورزشگران چترباز خارجی برای پرواز در تاجیکستان توسط پاراپلان، سطح حرفه‌ای ورزشگران تاجیک بالا خواهد رفت. بعدم به گفته وی امکان آماده ساختن تیم ملی ورزشگران پاراپلان پیدا می شود. این امر امکان می دهد که ارزوی سعادت عثمانوی 24 ساله برای معرفی کسبیتش در مسابقات بین المللی عملی گردد.
بهانه به بهانه و ما و تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیان، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نمانه دی زمانه.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست، برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه، Yeah.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشتهای شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم، در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، وقت فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت، به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله دروغ. بله و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا، به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشد، معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو پرد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت، کلن در ایوه ایت، چه این ایوه ایت قرغن چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایت جیهون خود به قول کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه ایت قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایت اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن، که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش، شیشه نداشتش و منتها با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود، به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدو چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرولهایی هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه. بعد دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتمای خیلی خیلی پس. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاوز را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها میآوردن از اونها میگرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا. بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحتی خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنه دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه یه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن و برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قولی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن، حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائد این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کرپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
روز بخیر بینندگان عزیز. امروز دوشنبه 24 ایول است و من خیرمان بخوزاده با جمع همکارانم نشی امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی رو تقدیم شما میکنیم. حالا به موضوع های برنامه توجه کنید. خویشاوندان نظام‌الدین نصرالدینوف میگویند اخیراً مقامات بلاروس این فعال تاجیک را به تاجیکستان استرداد کردند. یک بانوی ثوابجوی از کولاب نه تنها خانواده خود بلکه ده ها همسایه اش را هم با آب پاک آشامیدنی تامین نمود.
ویگای میشوه سحری میشوان میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن.
فعالان تاجیک از آن نگرانند که برای بسیاری ها در تاجیکستان لتوکوبی زن در خانه گویا روا دانسته میشود.
اگر مسلمانی حقیقی باشم باید زن را نزنم.
خویشاوندان نظام‌الدین نصرالدینوف میگویند مقامات بلاروس اخیراً این فعال تاجیک را به دوشنبه استرداد کردند. نصرالدینوف 8 سال اخیر در آلمان زندگی و نظام سیاسی تاجیکستان را انتقاد میکرد. او روز 8 ینوری این سال هنگام گذشتن از سرحد لیتوا به بلاروس دستگیر شده، از آن زمان تا حالا در بازداشتگاه شهر گرودنا نگهداری میشد. او را با درخواست تاجیکستان بر اساس ماده دعوت عمومی به افرادگرایی بازداشت کردند. قبلا 9 سازمان با نفوذ حامی حقوق از مقامات بلاروس طلب کردند که به هیچ صورت این فعال سیاسی را به تاجیکستان ندهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق تاجیکستان را برای شکاری منعقدانش در خارج انتقاد می کنند. فعالان حقوق می گویند بعد تغییرات در قانون های جنایی بلاروس بازداشت و استرداد منعقدان حکومت تاجیکستان آسان می شود و احتمالا نظام الدین نصرالدینوف اولین قربانی این تغییرات به قانون می باشد. یک خانواده در شهر کولاب که دوام سالهای زیاد از بی آبی اذیت می شد توانست این مشکل را نه تنها برای خود بلکه برای یک بینا استقامتی دو طبقه هم حل کند. این اویله از چاه زیر زمین آب کشیده آن را دسترسی عموم کرده است، کاری که باید اصلا مقامات حکومت محلی انجام می دادند. همکار محمود جان رحمت‌زاده تحقیق نمود که چرا نهادهای مربوطه شهرداری تا حال به مشکل کمابی رسیدگی نکردند.
قویم گل جلیلوه حوض آبش را با این شکل هر ساعت پر میکند. این حوضی که 3 تن آب در خود جا میدهد در عرض 1 ساعت خالی میشود. زیرا نه تنها برای خانواده قویم گل بلکه همسایگان این بینای بلند آشیانه نیز خدمت رسانی میکند. تا برآوردن آب خانم قویم گل مشقت آب کشی را از سر گذرانده است.
ما اون عیسنی مکتبی 5 می رفتن می آوردن ای 5 و 8 می آوردن خوک می شیدی جایش خیلی نکه اینجا که نمی اومد با مورا ما اخیران بودیم و قعاو نمی اومد می رفتیم اونای کچوی دیگه می گرفتیم می اومدیم خیلی نکه نایی 6-7 سال چی دمی را بدر کدیم شگرو نخدو هم خدمو می خریم اینا هم اینا می دومم عذاب دهی.
پسرانی اویمگول که شاهدی زحمت مادرشان بودن در فکری برآوردن آب شده اند. از 100 متر زیر زمین برای خانم اویمگل آب برآورده اند. اکنون از این آب نه تنها خانواده اویمگل جلیلوه بلکه همسایه ها نیز استفاده می برند. در این فصل گرمای سال 3 دستگاه آب کشی را عوض کرده اند.
اینا می ویگای می شوند سحری می شوند میان همینجا ما مینن بسینا پر میکنیم میان میگیرن میبرن. ما که یگون گپ هم نمیگیم که میگیم هم ثوابش به ما را و رحمت بویش به ما را برسه بسه.
این بنا از 2 آشیانه عبارت است. ساکنانش میگویند که هر فصل تابستان در منزلهایشان همین معما را دارند. ساکنان هر سال مشکلات خود را به مقامات بیان میکنند. پس از هر مراجعت از مقامات وعده بازسازی را میگیرند. اما تا حال مقامات به وعدهشان وفا نکرده اند.
چند باری که ما مکتوب کردیم ایام سویو همه چی را گرفتیم بردیم با چی را دادیم با چی رئیس شهر پراکراتور را بردیم با چرا جان همی یک گمر امیجا پرابلمش اوای.
اداره آب و کانالیزاسیون شهر کولاب وجود کمابی در فصل گرما را اعتراف میکند، ولی این چنین ادعا دارد که ساکنان حق آب را پرداخت نمیکنند. حالا قرض آب در کولاب به 18 میلیون سومانی رسیده است. مقامات میگوید که با وجود این تمام تلاش خود را برای تامین آب ساکنان انجام میدهند. در شهر کلوب مثل این خانه بلند آشیانه هر سال ده ها ساکن شکایت میکند که مشکلی آب دارند. یکی از مشکل های ساکنان این خانه بلند آشیانه هم نداشتن آب است. آنها میگویند که همگی 100 متر از خانه آنها آب برآورده شده است، اما تا کنون آب به خانه آنها نمیرسد. مشکلات آب به محله جمعه علی محدود نمی شود. ساکنان محله های سعدی شیرازی که عمدتاً در خانه های بلند سکونت دارند از مشکل آب در منزل های خود شکایت می کنند. اداره آب و کانالیزاسیای کلوب می گوید که با ساختن حوض های آب این مشکل برطرف خواهد شد. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 7 نفرشان گفتند که خشونت یا زورآوری و بدرفتاری با زن پدیده معمولی است. با اندیشه این گروهی پرسیده شده حالت و کوبی زن گویا یک کاری روا بوده است. پرسیش را برنامه رشد سازمان ملل متحد برپا کرده است، ولی بسیار حکومت ها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند که با نتیجه های آن راضی نیستند، چون به گفته شان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخشی از برنامه دولتی می باشد. ولی زنهایی که جبری ظلم و ستم را از دست شوهر کشیدند چی می گویند؟ صدناز روح الله و شهلا عبدالله با یک چنین زنی تاجیک هم صحبت شدند.
بیبی خال قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویلا را یک دلیل دیگر برای خوشبختی می دانست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویلا داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وی مرا تماما نمی زد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدم به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وای به همه چی به من رشک میکردگی شد. همیشه جنجال میبرداشت. روزی نبود. بهونه میکفت.
بیبی خال 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدینش هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد. یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67 درصد به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کاری معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوبی زنان را جایز می دانند. مقامات رسمی می گویند به نتیجه های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام می دهند.
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید با مسئله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعات های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
همصحبتان ما میگویند مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط آیله می دانند که باید در چهار دیواری خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعه نمی کنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل می کنند. ساکنان به نتیجه تحقیقات نظرهای گوناگون دارند.
ممکن به سبب نمیزند، پدر و مادر شوهر به سبب نمیزند، اون گناه میکنه که میزند.
چون مسلمان بگیرند زورآوری در اون اسلام هم حرام است. اگر مسلمانی حقیقی باشند باید زن رو نزنند.
جامعه شناسان میگویند زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند.
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همین خیلی خلاب سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون اوی که سببگر خودکشی هستن جزا نمیبینه.
ها حامیان حقوق بی‌اعتنایی به خشونت به زن را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان می‌دانند. مقامات می‌گویند سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در آیله شکایت کردند که 90 درصد آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق این آمارها تنها قطره از بحر است و صدها هزار تن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولوتر از گپ مردم می‌دانند. سرویس رولو شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان دوره‌های آموزش پرواز توسط چتر یا پاراگلایدینگ راه اندازی شده است و در میان اولین شاگردان این مکتب بانوان نیز هستند. در درس‌ها پرواز در بلندی از 500 متر بالا در فضای تاجیکستان آموزش داده می شود. با باوری بسیاری ها پاراگلایدینگ یک نوع دیگری ورزشی خطرناک است، ولی دانندگان آن می گویند بعد آموزش و تعلیم جای ترس و نگرانی را حلاوت از پرواز آزاد می گیرد. امیر سویف و اسکندر فیروز گزارش می دهند.
سعودت عثمانوی 24 ساله از دوران کودکی اشتیاق به پرواز داشت و اکنون با راه اندازی دوره های آموزشی از سوی فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان با یکی از نخستین شاگردان این نوع ورزش در کشور شد.
از بس که کمتر کلانتر که شدم فهمیدم که پاراپلان باز نقصتر و خوبتر هست برای پرواز کردن، اما همچون لیاچیک من نمیخواستم بودم.
سعودت عثمانوه تا کنون 10 پرواز رو در بلندی تا 500 متر انجام داده است. میگوید باز چند درس دیگر باقی مانده و هدف دارد در بلندی های تا 3000 متری پرواز بکند. محمود جان مقیموف مربی این نوع ورزش در فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان میگوید آنها میخواهند تصور غلط را که پاراپلانیریزم خطرناک و اکستریمالی میباشد از بین ببرند.
خطرناکیش زیاد از همون راننده هایی که ماشین های میکنند از اون زیاد نیست. و در وقت پرواز با قانون و قاعده خودش هست، اگر خودی پیلوت گویم همون آدمی نفری که همیره اداره میکند، اگر از قانون و قاعده نبراید یکون خطرناکی نیست. باید بود هوا را نگاه کردن در کار، در وقتی معین پرواز کردن در کار، وقت ساعتی معین دارد، شمول را نگاه کردن در کار بود.
عبدالله خیرلایف رئیس فدراسیون پاراپلانیریزم تاجیکستان میگوید که این نوع ورزش برای جلب بیشتر سیاحان خارجی به تاجیکستان مساعدت میکند.
البته هست کودکس یویچ اویاتسونی که ما آن را خونده از روی آن عمل میکنیم. هست منطقه هایی که ما در آن منطقه عموما پرواز نمیکنیم، لیکن هست منطقه هایی که به گفتی دولتی گفتیم پارادروم هست، ایرادروم، اپارادروم. ما حوازر مراجعت کردیم به نامی بعد از گزراندن سبقت بین المللی، ما مراجعت کردیم به رئیس شهر دوشنبه برای به رسمیت در آوردن دو پارادروم بین المللی، یعنی که توسط آنها ما میتونیم که رسمان به جمهوری ورزشگران سطح جهانی را دعوت نماییم.
عبدالله خیرلایف در ادامه ابراز عقیده کرد شرکت ورزشگران خارجی به رشد و توسعه این نمود ورزش در تاجیکستان کمک میکند و امکان آماده ساختن تیم ملی ورزشگران پاراپلان پیدا میشود.
و خبر داغی روز، خدمات سوختارنشانی یونان تمام تلاشش را برای خاموش کردن سوختارهای شدید در جزیره کوهی رودس روانه کرده است. در پی سوختار جنگل های این جزیره معروف توریستی در دوام روزهای استراحت گذشته 19 هزار نفر اکثر جهانگردان خارجی به جایهای امن کوچ داده شدند. امروز ها گرمی هوا در رودس و دیگر قلمروهای یونان است 40 درجه بالا است و پیش بینی ها هم این است که شدت گرمی به این نزدیکی پایین نمی شود و خاموش کردن آتش هم با همین سبب مشکل می باشد. کنستانتینس تراسلی است، معاون شهرداری رودس، گفت 7 روز از سوختارها دوام دارند و هنوز هم امکانی تحت نظارت گرفتن آن مشکل است. در همین حال شرکت های توریستی عملیات بازگردان جهانگردان را از جزیره سرعت بخشیدند. و با سپاس از آن که ما را همراهی نمودید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو هر ساعت می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهبان شما.
قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات انتظامی بلاروس نظام‌الدین نصرالدینوف، یک فعال تاجیک را که در پایگرد قرار داشت، به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام‌الدین نصرالدینوف در بلاروس با پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. نظام‌الدین 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گراد نبود. او در تاجیکستان با دعوتی اموی به افرادگرایی گمان بر است. سید رضا نصرالدینوف، برادر نظام‌الدین، روزی 24 ایول به رادیو زادی گفت خبر استردادی برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند.
گروت میرفوی نیافت ای گفتند که در مینسک است، ولی ای افریب کرده بودند. ای ادوکات خودش میگه که من چی کردم؟ بوزی داروندن. خب میگم من در مین پیش داروم پتیش گاب زنم نظامی دیدم، میگن که در اینجا هم نیست. وقتی اد جنرال پراکتورا زنگ میزنه که کدوم ادمی که دیلوی برادری ما پیش میبره، همونجا زنگ میزنه میگه که همین نظامی دینم در اینجا هم نیست، در اونجا نیست، کجاست؟ هم نظامی دین میگه که وای ما وجود اخراج کرده گیم سیروز شد.
نظامی دین نصرالدینوف که سال 2017 در سخنرانیش در نشستی سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد، از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. گروه 24 اعلان کرد که از سال 2018 به این طرف عضو این سازمان نیست. مقامات آلمان به او و اویلش سند پناهندگی دادند. او صاحب 5 فرزند است. دوستانش گفتند که سالهای اخیر نصرالدینوف با تجارت ماشین شغل داشت و با هدف تجارت به بلاروس رفته بود. دولتمند خالف فلکسرای معروف تاجیک در همکاری با صادقی آهنگران مداح ایرانی ترانه مشترک را به مناسبت ماه محرم ایجاد کردند. در این باره چند رسانه ایرانی خبر داد. اسم ترانه یا قطعه آهنگ حسینیه دل است و آن به شعر علیرضا قزوه نوشته شده است. آهنگ نوی مشترک دولتمند خالف و صادقی آهنگران با کمک رادیو و تلویزیون دولتی ایران ثبت گردید. اجرای آهنگ‌های دارای مضمون مذهبی در تاجیکستان که مقاماتش فعالیت‌های دینی را سخت زیر نظارت گرفتند معمول نیست. نرخ لباس مکتبی استحصالی کارخانه‌های تاجیکستان برای سال نو خوانش امسال 220 تا 240 سومان یا بیش از 20 دلار تعیین شده است. در این باره در صحبت با خبرگزاری رسمی خبر، عبدالرؤوف پولادوف، یک مقام وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان خبر داده است. با گفته او کارخانه‌های وطنی تا امروز بیش از 1,700,000 عدد سر و لباس مکتبی استحصال کردند که مطابق با طلبات بوده است. اینچنین به قول او به تاجیکستان لباس مکتبی استحصال ازبکستان هم وارد می شود و این لباس باید با ارزش 180 سومانی به فروش گذاشته شود. در تاجیکستان معیار یگانه لباس مکتبی عمل می کند، ولی با وجود ادعای مقامات درباره استحصال لباس با صفت، شکایت از نه چندان قانع کننده بودن آن و محدود بودن امکان خریداری لباس مکتبی خوب کم است. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که در پی چند روزی آبخیزی ها در این کشور دست کم 31 نفر کشته و دست کم 74 نفر دیگر جراحت برداشتند. به قول ماموریت این کشور احتمال دارد که شمار قربانی ها بیشتر شود. اینچنین صدها گکتر زمین های کشت و دست کم 604 منزل خراب شده است. خسارات بیشترین در ولایت میدان وردگ مشاهده می شود. مقامات اینچنین از خطر آبخیزی ها در کابل و هلمند آگاه کردند. این در حال است که در برخی منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان همسایه افغانستان هم سیل خرابی‌های در پی داشته است. از جمله روزی 22 ایول بر اثر سیل روی دوشنبه بدخشان چند ساعت بسته شده بود. نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی ماشینی را که بر اثر صدمه بر رودخانه یاوانسو سرازیر شده بود از آب بیرون کردند. روزی 22 ایول ماشینی در ناحیه عبدالرحمن جامی بر رودخانه یاوانسو افتاده است و 6 نفر مسافران آن از جمله 3 خردسال به هلاکت رسیدند. حکیم علی بای محمدزاده، سردار شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه، روزی 24 ایول به رادیو آزادی گفت جسد 4 نفر با ماشین پیدا شد و جسد 2 نفر دیگر را جستجو دارند. در نوار ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود، ساکنان تلاش دارند جسدها و ماشینی تخریب شده را از آب بیرون آورند. سبب صدمه را مقامات تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های پرقربانی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. همه روزه از گوشه و کنار کشور خبری هلاکت ساکنان در صدمه های نقلیاتی رسانه‌ای می شود. روز 2 یول در صدمه در ناحیه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. نشریه قانون و جامعه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشتر نوشته بود در 3 ماه اول امسال تقریبا هر روز یک نفر در صدمه های نقلیاتی هلاک می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان و کشورهای دیگر از هر 10 نفر 6 تا 7 نفرشان گفتند که خشونت با زن پدیده معمولی است. بندیشه این گروهی پرسیده شده حالت و کوبی زن یک کاری روا بوده است. پژوهش را برنامه رشد سازمان ملل انجام داده است، ولی بسیار کشورها از جمله مقامات در تاجیکستان گفتند با نتیجه این پرسش راضی نیستند، چون به گفتهشان مبارزه با خشونت نسبت زنان یک بخش از برنامه دولتی میباشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرفیناز روحلو ارائه میکنم. بی‌خال قبل از ازدواجش در 5 سال پیش برپا کردن اویلا رو یک دلیل دیگری برای خوشبختی میدونست، اما تجربه تلخ نظر او را به اویلا داری دیگر کرد. 19 ساله بود که با خواهش والدین شوهر کرد و با گذشت مدت جبر و ستم به او آغاز یافت. بی بی خال یوسفوا همراه با والدینش در روسیه زندگی میکرد و بعد از ازدواج زندگی را در خانه شوهر در تاجیکستان ادامه داد. میگوید جبر و ستم شوهر را 3 سال تحمل کرد تا زمانی که به حد لاتوکوب شد که به شفاخانه افتاد. والدین هم نگذاشتند دیگر به خانه شوهر برگردد.
یکم مراتبه پیش از حامله‌داری هم وی به من دست برداشت، ولی نه اونقدر سخت بود. بعدن هنگامی حامله‌داری همه چی خوب بود، وی من رو تماما نمیزد. ولی وقتی که به مسکو برگشتم و اینجا تولد کردم و بعدن به تاجیکستان برگشتم، اونجا همش سر شد. وی به همه چی به من رشک میکردگی شد، همیشه جنجال میبرداشت، روزی نبود، بهونه میکفت.
این هم صحبتی مو که بعد از 3 سال خشونت از سوی شوهر با یک پسر از او جدا شد، میگوید این عقیده که زن باید لاتوکوب و ظلم و ستم شوهر و دیگران در اویله را تحمل کند غلط است.
تصور کنید که تمام عمر با مرد زندگی بکنی که قدرت را نمیداند. چون این زن ها زیادند، میگویند که تاجیکان پر صبرند، درست، اما آنها را کسی قدر نمی کند. بسیار وقتا زنها را محکوم می کنند. عیب خودی آنهاست. زنها این را یک چیزی معمولی می حسابند. می گویند خیر چی شده است؟ ما هم صبر کردیم.
یک پژوهش نوی برنامه رشد سازمان ملل عین چیز را نشان داده است که 67 درصد به این باور بودند که زورآوری به زن در اویله کار معمولی است. از جمله زن و مرد در تاجیکستان هم گفتند لاتوکوبی زن را جایز می دانند. مقامات رسمی میگویند به نتیجه‌های تحقیقات راضی نیستند، چون برنامه‌های زیاده برای محو خشونت بر ضد زنان انجام می‌دهند. از جمله سبوحت محمدعلیه و مسئول این کمیته، عملشوی برنامه دولتی پیشگیری زورآوری در اویله برای سال‌های 2014-2023 را یک راه مبارزه با خشونت و زورآوری در خانواده‌ها می‌داند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ذخیره‌ای اوید به مساله های گندری، یعنی که برابر حقوقی زنان و مردان و پیشگیری خشونت خانوادگی مورد عمل قرار دارد و این مرکز دارای تلفن باوری تحت رقم 1313 است که شهروندان می توانند شبانه روز توسط این تلفن یا که با مراجعت های روبروی خود می توانند که به این مرکز مراجعه کنند. و
همصحبتان ما میگن مردها خشونت خانوادگی را فقط بحث زن و شوهر و یا مربوط اویله میدونند که باید در چهار دیوار خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت از ترس گپی مردم هنگام جبر دیدن به مقامات مراجعت نمیکنند و ساکت رنج و عذاب را در تنهایی تحمل میکنند. جامعه شناسان میگن زورآوری به زن به یک رسم تبدیل شده است و بدبختانه از نسل به نسل میراث میماند. اونهایی هم که به مقامات مراجعت میکنند در نهایت امر حقوق به منزل و رحم خانواده شوهر را از دست می‌دهند. برنو سلطانوا جامعه شناس تاجیک می‌گوید
خانواده هم عیبدار هستند، لیکن متاسفانه همین نمیخواد، همه خیلی خلاب سخته هست که یعنی آب روی خاندان نریز. همون شخصی که سببگر هست انا به حاضر همین حالتی همین نوبخشیدنی گویه من میشود، همین است که همون اوی که سببگر خودکشی هستن جزا نمیبینم.
حامیان حقوق به اعتنایی به خشونت و زنان را علت کاهش نیافتن این تمایل در تاجیکستان میدانند. مقامات میگن سال 2022 بیشتر از 5000 نفر از خشونت و زورآوری در اویلا شکایت کردند که 90% آنها زنان بودند. با گفته حامیان حقوق زن، این آمارها تنها خطره از بحر است و صدها هزار زن دیگر تحمل جبر و ظلم را اولادتر از گپی مردم میدانند. بیبی خالی یوسفوا که حالا از ظلم و ستم و خشونت شوهرها شده است، میگوید با این کارش توانست خلاپای شخص شده در جامعه را شکند. حالا او همراه با پسرش در روسیه کار و زندگی میکند. در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزهای تلخی زندگی کوتاهش را قصه میکند و برای زنان دیگر راه برون رفت از خشونت خانوادگی را میآموزد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نبا من نخندم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد،
مقامات انتظامی بلاروس نظام الدین نصرالدینوف یک فعال تاجیک را که در پیگرد قرار داشت به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره وکیل مدافع نظام الدین نصرالدینوف در بلاروس به پیوندانش در آلمان خبر داده است. مقامات تاجیک هنوز در این باره صحبت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نظام الدین 8 ینوری امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد و تا استردادش در بازداشتگاه شهر گرودنا بود. او در تاجیکستان به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 300 زمیمی یک کدکس جنایی گمانبر است. سید رضا نصرالدینوف برادر نظام الدین روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت خبر استرداد برادرش را در دادستانی کلی بلاروس به ادوکاتش گفتند. ادوکات گفت که 3 روز قبل وقتی برای صحبت با نظام الدین به بازداشتگاه گرودنا رفت، به وی گفتند که نظام الدین به مینسک انتقال داده شد و وقتی به مینسک می رود از دادستانی می گویند که استرداد شد.
ادوکات هم همین روز همین حوزی من ادوکات زنگ زد. ادوکات 3 روز 4 روز هیچ گفتگی نبودن. ادوکات فقط ناروم کرده بودن که خب کن ما میدونیم شما کجاست. خب گفتن که این در زندانی چی دست گروت میرفت باید نیفت، این گفتن که در مینسک است.